خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق ممکنه قربانی بدن، اما در نهایت شکست نمیخورن، قربانی دارن اما ناکامی ندارن، پیروز اونها هستن در این صحنه.
امام شهید ما،
رهبری مقتدر اقتدارش در صداهای بلند نیست، گاهی در سکوت یک تصمیم است، در لحظه که کشور به لبه تردید می رسد و یک تشخیص راه را از بیراه جدا می کند. این مستند روایت همان لحظه هاست، پیچ هایی خطرناک و عبوری که ساده نبود اما درست بود.
اولا مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره، اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه نخیر، از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه.
در روزگاری که امید به امضای دشمن گره خورده بود، رهبر انقلاب از تجربه گفت، از دشمنی که خنجر پشت لبخندش داشت. مذاکره نفی نشد، اما اعتماد وقتی معنا دارد که طرف مقابل اهل پایبندی باشد و آنجا که رئیس جمهور آمریکا صریح و بی‌پرده زبان تهدید را انتخاب کرد، پاسخ هم شفاف بود، نه از سر لجاجت، از سر عقل.
ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم حدود 2 سال، یک معاهده هم تشکیل شد، البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتاً آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخواستن مذاکره کردن، گفتگو کردن، خندیدن، دست دادن، رفاقت کردن، همه کار کردن، یه معاهده تشکیل شد. در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنه و کرد، عمل نکرد. قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن. معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، برداشته نشد. تحریم‌های آمریکا برداشته نشد. در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتن که مثل تهدیدی همیشه بالا سر ایران وجود داشته باشه. این معاهده محصول مذاکره 2 سال به نظرم و بیشتر و کمتر این مذاکره طول کشید. خب این تجربه است دیگه، از این تجربه استفاده کنیم. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم. همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد، نقض کرد، پاره کرد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
تحریم آمد، نه به عنوان اتفاقی تازه، نه به عنوان ادامه همان بدعهدی. رهبر انقلاب فشار را پنهان نکرد، اما اجازه نداد تحریم تقدیر شود. گفت می شود ایستاد اگر نگاه از بیرون به درون برگردد. اقتصاد مقاومتی پاسخ یک ملت به فشاری بود که قرار بود تسلیم بیاورد، اما بیداری ساخت.
بعضی ها در داخل همون مسئله مذاکره رو هی تشدید میکنه. آقا چرا جواب نمیدی؟ چرا مذاکره نمی کنید؟ چرا نمیشینید با آمریکا باشید؟ من میخوام عرض بکنم اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد، یعنی تحریم ها رو بر نمید، گره تحریم ها رو فرودر خواهد کرد. فشار رو افزایش خواهد داد. مذاکره با این دولت فشار رو افزایش خواهد داد. من چند روز قبل از این توی صحبت مسئولینم گفتم مطالب جدید رو مطرح میکنم، تبلیغات جدید رو مطرح میکنم، مطالبات زیاد خواهانه جدید رو مطرح میکنم. مشکل بیش از اون چی که امروز هست خواهد. مذاکره بنابراین هیچ مشکلی رو حل نمی کنه، هیچ گره ای رو باز نمی کنه.
رهبر ایران می تواند نقشه هایی را که بهترین ذهن ها با بیشترین بودجه ها در زمانی بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را به عهده گرفته اند با یک سخنرانی یک ساعته خنثی کند. من می خواهم مطلبی را به شما ایرانیان بگویم. شما فکر می کنید آیت الله خمینی و خامنه ای فقط متعلق به شما هستند، ولی اینها شخصیت های بین المللی هستند. ایشان برای کل بشریت صحبت می کنند و من به عنوان یک کاتولیک خودم را موظف می دانم که حرف های ایشان را گوش کنم. غرب همیشه رهبرانی داشته است، ولی نه به این صورت و به این جامعه بیند. در غرب کمبود چنین فردی یعنی آیت الله خامنه ای مشهود است، فردی که آینده را می بیند روشن‌تر از همه. رئیس جمهور شما از کدام دانشگاه علوم سیاسی فارغ التحصیل شده است؟ من مدرک دکترای علوم سیاسی دارم و 30 سال است که کار سیاسی می‌کنم و چند سال است که دبیر کل سازمان ملل هستم. در این مدت شخصیت‌های سیاسی و رئیس جمهورهای بسیاری را دیدم، اما تا کنون شخصیتی به سیاستمداری و هوشمندی او ندیدم.
در منطق رهبری سکوت در برابر ظلم آغاز ناامنی است. دفاع از مظلوم نه شعار سیاسی که اصل انسانی است. اقتدار اینجا شکل اخلاقی به خود می گیرد وقتی که حق تنها نماند.
از یک سو قضیه مظلومیت است، از یک سو قضیه اقتدار است.
قضیه غزه از یک سو بله قضیه مظلومیت است. مردم غزه واقعا مظلومند و این دشمن ددمنش و خونخوار رژیم تروریستی غاصب حدی برای جنایت نمیشناسه. در یک بمباران 1000 نفر رو شهید کرد. حدیه میشه مظلومیت مردم اینجوری ظاهر میشه. اما در کنار این مظلومیت دو نقطه مهم وجود داره. یک نقطه صبوری این مردمه، توکل این مردمه، صبوری به خرج دادن. انصافا فرزند شهید میشه خدا رو حمد میکنه. فرزندش شهید میشه میگه فدای فلسطین، فدای فلسطین. آیه قرآن میخونه، نوجوان مجروح خدا رو شکر میکنه و آیات قرآن رو میخونه. صبوری این مردم خیلی مهمه.
بارها این جمله را شنیده بودم، اما این بار داشتم به عین آن را در زندگیم مشاهده می کردم.
برکتی که بعد از صبوری من توی زندگیمون اومد برای خودم هم جالب بود.
دعاها مثل کرده بود،
مثل اینکه خداوند خودش ضامن من شده بود و یک عمل نیک من رو چندین برابر پاسخ داده بود.
دیدی روزی دست خداست و اگر بخواد به کسی روزی بده، بی حساب و کتاب و از جایی که فکرشو نمی کنه بهش روزیشو می رسونه.
خدایا شکرت.
سی روایت،
سی نشانه،
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 سی نشانه.
به نام خدا. در ماه مهمانی خدا از نشانه ها میگوییم، نشانه هایی که در روایت های زندگی وجود دارند. با شما همراه میشویم تا به گوشه هایی از زندگیتان گوش دهیم.
خواستم قبل از فارغ التحصیلی با کار کردن و محیط کاری آشنا بشم. با اینکه دستمزدش ناچیز بود و تنها پول کرایه رفت و آمدمو تامین می‌کرد، قبول کردم برم شرکتی که دوستم معرفی کرده بود مدتی مشغول بشه. چند هفته‌ای رفتم ولی خیلی از محیطش خوشم نیومد. نگاه‌ها خیلی از بالا به پایین بود و برام قابل تحمل نبود. بودن تو اون فضا دشمن نسبت به کار کردن و محیط کاری بدبین می‌کرد. اما از طرفی هم می‌خواستم لااقل حالا که دیگه اومدم چند ماهی وایستم کار یاد بگیرم و برام آورده‌ای داشته باشه. پول که نداشت، محیط خوبی هم نداشت، ولی لااقل تجربه کاری و آشنایی من با کار رو داشت. بی رغبت و بی میل و علاقه می‌رفتم و می‌اومدم. البته با اینکه خیلی راضی نبودم ولی سعی می‌کردم کارمو به بهترین وجه ممکن انجام بدم. کم‌کاری نمی‌کردم. یه روزی که از دانشگاه اومده بودم و حسابی خسته بودم، از شرکت با هم تماس گرفتن که باید یکی از پروژه ها رو تا صبح تحویل بدن. منم خسته شروع کردم به کار کردن. نمیدونم نتیجه چطوری شد، فقط زودتر ارسالش کردم تا بتونم یه کمی استراحت کنم. اما مثل اینکه خستگی باعث شده بود تمرکزم بیاد پایین و اشتباه داشتم توی کار. فردا که رفتم شرکت، مدیرمون صدام کرد که برم دفترش. به محض اینکه در زدم و وارد شدم، با یه لحن تند و تیزی از اینکه کارم ایراد داشت شکایت کرد. حرفایی به هم زد که به همم ریخت. ببین خانوم، شما که کار بلد نیستید، هم که اینجا بهت کار دادیم، باید بری خدا رو شکر کنی. تازه ما داریم بهت دستمزدم میدیم. اون وقت این کمکاری چه معنی داره؟ وقتی که حقوقتو قطع کردم واسه یه لقمه نون محتاج شدی، میفهمی که باید از این به بعد بیشتر حواستو جمع کنی. واقعا درست فهمیده بودم که محیط کاری بدی بود. و جای من اونجا نکاش زودتر اومده بودم بیرون. شروع کردم به جواب دادن. ببین آقای محترم، اولا که من تا امروز به بهترین وجه ممکن کارمو بدون هیچ خطایی انجام دادم و کارم خیلی هم از کار کارمنداتون بهتره. اینو خودتونم میدونید. دوما من کاریو دیشب قبول کردم که قرار بود تحویل چند روز دیگه باشه و این مشکل شما بود که وقتی من خسته از دانشگاه اومده بودم ازم کار خواستید. سوما مگر اون چندرغاز پولی که بهم میدید چقدر هست که اصلا روش عنوان حقوق میذارید؟ به زور میشه پول رفت و آمدم. اصلا من واسه اون یه ذره پول کار نمیکردم. برای کسب تجربه بود که می اومدم اینجا. از همه اینا گذشته اونی که روزی میده خداست، نه شما. به هر کی بخواد روزی میده بی حساب و کتاب. من دیگه حاضر نیستم یه ثانیه هم اینجا واستم. اگر اون پولی که به من دادید پشیمونی، شماره کارت بدید تا برش گردونم. دیگه صبر نکردم چیزی بگی و از شرکت زدم بیرون.
در زندگی همه ما اتفاقات و ماجراهایی وجود دارد که گاهی ساده از کنارشان می‌گذریم، بدون اینکه به نشانه‌هایی که در دل این روایت‌ها وجود دارد توجه کنیم. نشانه‌هایی از آیات قرآن. در 30 روایت 30 نشانه به روایت‌های زندگی شما گوش می‌دهیم تا شاید فرصتی باشد برای اینکه بیشتر حواسمان به نشانه‌ها باشد.
تو فکر این بودم که این کجا بود که دوستان معرفی کرده بود. چند وقتی گذشته این که یکی دیگه از دوستان به این پیشنهاد داد که شرکت یکی از آشناهاشون چند وقتی کار کنه. گفت که نیرو لازم دارن و میتونه برای منم فرصتی باشه برای کسب تجربه. بعد از تجربه بعدی که سری پیش داشتم دیگه حاضر نبودم به این سادگی ها قبول کنم. از دوستم اصرار رو از من انکار. فرداش مدیر شرکت با هم تماس گرفت. میگفت که تعریفمو خیلی از دوستم شنیده. ازم خواست یه هفته آزمایشی بیام. اگر ناراضی بودم بعدش دیگه نیام. پیشنهاد مالی هم که بهم داد خیلی خوب بود. تقریبا برابر با یه کسی که تجربه داره. یه هفته ای رفتم. همون یه هفته تونست هرچی خاطره بعد از تجربه قبلی داشتم و بشوره ببره. دلم میخواست سنگ بزنم به مدیر شرکت قبلی و بهش بگم که دیدی روزی دست خداست و اگر بخواد به کسی روزی بده بی حساب و کتاب و از جایی که فکرشو نمی کنه بهش روزیشو میرسونه، که روزی رسون خداست نه بنده خدا.
هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست. او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند. همه اینها در کتاب آشکاری ثبت است، در لوح محفوظ، در کتاب علم خدا.
نشانه ای از یک روایت را شنیدیم.
آیه 6 سوره هود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
Thank you.
روایت هایی از داستان زندگی، روایت هایی که خبر از نشانه ها دارند، نشانه هایی از آیات قرآن. اگر شما هم به دنبال پیدا کردن نشانه ها در روایت های زندگی هستید، فردا همین موقع منتظر من باشید. با یک روایت دیگر و یک نشانه دیگر برمی‌گردیم.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می‌کند.
پویش ملی من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
من ایرانی هم. آرمانم شهان.
محورهای موضوعی.
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیام‌رسان بله
و یا تارنمای 40 صدا نقطه آی آر ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
الله الله الله
Hello.
الله اکبر زخمی شده ایم اما شیخم شده ایم قامت ای خصم زبون ماندی با آرزوی خامت با آرزوی خامت هیهات 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 خاک ما صاحب دارد مرتضا نایب دارد الله 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 رهبر یا صحی الخیبر خیبر یا صحی الخیبر آی عشق است رهبر یا صحی الخیبر خیبر یا صحی
شماره تلفن 194 امداد گاز. نیروهای امداد گاز در سراسر کشور به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند. در صورت مشاهده آسیب به اتصالات، نشت یا قطع گاز و یا هر گونه خرابی مربوط به شبکه گازرسانی ناشی از حملات دشمن با تلفن 194 تماس حاصل فرمایید. اطلاعیه امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور. به منظور ارائه بدون وقفه خدمات عوامل نظام فنی و اجرایی در راستای فعالیت‌های عمرانی میهن اسلامی، تاریخ انقضای تمام گواهینامه‌های صلاحیت شرکت‌های مهندسان مشاور، پیمانکار و انفورماتیک که از اول بهمن ماه 1404 منقضی شده یا می شوند تا پایان فروردین ماه 1405 تمدید می شوند.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما همراهان محترم رادیو سبا رو داریم. امیدواریم که ما رو در دعاهای خیرتون بی نصیب نذارین در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان. گوش جان می سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.